ولسوال تولک ولایت غور میگوید که طالبان دست کم 20 نیروی امنیتی این ولایت را کشتند و بازار ولسوالی تولک را نیز تصرف کردند. و بعض محدودیت های تازه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد، اما پیش از همه خبرها. سفارت امریکا در کابل گفته است که فعالیت های بخش کنسولیش را از فردا به حالت تعلیق در می آورد. محمد رسول باوری، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به اثر ویروس کرونا جان داد. و وزارت دفاع امریکا بسته کمک تازه نظامی 150 میلیون دلاری را به اوکراین اعلام کرد. سفارت امریکا در کابل گفته است که بنابر همگیری ویروس کرونا در افغانستان، تمامی فعالیت‌های مربوط به صدور ویزا از سوی بخش کنسولیش را از فردا 13 ماه جون به حالت تعلیق در می‌آورد. در خبرنامه دیروز سفارت امریکا آمده است که برای برنامه ریزی دوباره وقت ملاقات کسانی که قرار بود در روزهای آینده به سفارت مراجعه کنند، با آنها به گونه مستقیم تماس گرفته خواهد شد. بر اساس برنامه، متقاضیان ویزای امریکا به سفارت نیایند و با سفارت نیز در تماس نشوند. سفارت امریکا در کابل گفته است که هدف حفظ صحت و سلامت کارمندانش و درخواست کنندگان ویزا است. بر اساس آمار رسمی، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 88 هزار تن رسیده، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جان باختن محمد رسول باوری، معین پیشین امور فرهنگی این وزارت، به اثر ویروس کرونا خبر داده. صابر مهمند، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی خبر درگذشت آقای باوری را تایید کرد. آقای باوری، 64 ساله، استاد پوهنتون کابل و نیز از باستان شناسان شناخته شده تاریخ معاصر افغانستان بود. حدود 15 کتاب پوهان باوری عمدتاً در مورد باستان شناسی به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی چاپ شدند. در اجلاس سران ناتو در 14 ماه جون، افزون بر مسائل دیگر در مورد افغانستان هم بحث می شود. ینس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، این سخن را دیروز در نشست خبری در شهر بروکسل ابراز کرد. ستولتنبرگ در این نشست بر ادامه کمک ناتو با نیروهای افغان بار دیگر تاکید ورزید.
ما همچنان درباره افغانستان بحث خواهیم کرد. حضور نظامی ما به پایان می رسد، اما حمایت ما از نیروها و مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
پس از آغاز رسمی روند خروج تمامی نظامیان ناتو و امریکا از افغانستان در اول ماه می، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته. 4 پناهجوی افغان در یونان به اتهام دست داشتن در آتش زدن کمپ موریا در جزیره لسبوس محاکمه شدند. یونس محمدی، مسئول مجمع پناهجویان در یونان، برای آزادی گفت که این افغانها در محکمه جزیره خیوس محاکمه شدند.
در جمله اینا 6 نفر بودند که 2 نفرشان تقریبا 1-2 ماه پیش اونا رسما محکوم شناخته شدند و فعلا در زندان هستند و دادگاه برای 4 نفر دیگهشان برگزار شده بود. بچهای جوان و تقریبا حتی زیر سن هستند.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که این 4 افغان به اتهام آتش زدن عمدی، ایجاد خطر به زندگی انسانها و نیز عضویت در یک گروه جنایتکار محاکمه شدند. وکیلان مدافع آنها استدلال می کنند که موکلانشان به طور عادلانه محاکمه نشدند. بازی دیدنی میان تیم‌های فوتبال افغانستان و عمان 2-1 به نفع عمان پایان یافت. این بازی در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه جاسم بن حمد در قطر دیشب برگزار شد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
با کسب این نتیجه در واقع میتونم براتون بگم که هیچ چیزی تغییر نکرده، فقط ما یک شانس داریم، هنوز امیدهای ما زنده هست، فعلا جایگاه چهارم جدول داریم و برای صعود به جام ملت‌های آسیا و در واقع سوم شدن در گروه که بتونیم مستقیم صعود بکنیم یک مسابقه بسیار مهم در مقابل هند داریم.
این هم از مهمترین های جهان. وزارت دفاع ایالات متحده بسته کمک تازه نظامی 150 میلیون دلاریش به اوکراین را اعلام کرد. پنتاگون دیروز گفت که این کمک ظرفیت های نیروهای اوکراین از جمله سوق و اداره آنها را تقویت خواهد کرد. این بسته شامل رادارهای ضد توپخانه، تجهیزات مخابراتی، وسایل جنگی الکترونیکی، سیستم های ضد تیاره های بی سرنشین و آموزش نیروها می شوند. و شاروال مسکو زنگ خطر را در باره افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در آن شهر به صدا درآورد. در پایتخت روسیه و دیگر بخش‌های آن کشور از ثبت بیشترین موارد تازه ویروس کرونا گزارش شده. بیش از 12500 مورد جدید ویروس در یک شبانه روز گذشته در روسیه ثبت شده که از اواخر ماه فوریه به این سو بالاترین رقم است. پایان خبرها. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. طوری که پیشتر هم گفتیم، ولسوال تولک ولایت غور گفته که طالبان نزدیک 20 نیروی امنیتی این ولایت را کشتند و بازار ولسوالی تولک را هم تصرف کردند. سلیمان یوسفی برادیو آزادی گفت که تلفات پس از حمله دیشب طالبان بر مرکز ولسوالی به نیروهای افغان رسیده. می رویم زنده و مستقیم تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی برقرار هست. سلام، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین تحول مربوط چیست؟
تازه ترین سخنی که حمیل اعظم با برخی مقامات که نمیخواد نامشان گرفته شه صحبت کردم، میگویند که به نزدیکی ولسوالی و به اطراف تعمیری قماندانی و همچنان ولسوالی جنگ جریان داره و نیروهای امنیتی مقاومت میکنن. اما برخی منابع مردمی میگویند که نیروهای امنیتی تعمیر ولسوالی را ترک کردن و از یک تپه بالای ولسوالی است، از اونجا با گروه طالبان در جنگ هستند.
بله، و از وضعیت مردم عادی، مردم محل شما اطلاع دارین؟ در چی وضعیت هستن اونا؟
وضعیت مردم عادی که داخل مرکز ولسوالی بودند، بیشتری از نو به 8 روزی که ولسوالی جنگ بوده خود کشیدن از مناطق تحت جنگ حکومت و طالبا ساعتی هم پناه بردن، یعنی به قریات همچوار.
تشکر از شما، همکارم گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که اقدامات تازه به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در کشور سر از امروز به اجرا گذاشته می شوند. ساعت پیش با عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت گفتگو کردم و از او پرسیدم که در این مورد به ما بیشتر بگوید.
بنابر وضعیت پیش آمده و وخامت مسئله، وزارت صحت عامه هماهنگی با نهادهای زیرت در سراسر افغانستان، نهادهای تعلیمی، تحصیلی، کورس‌های آموزشی، کلاس‌های ورزشی، حمام‌ها، سالن‌های آرسی و کنفرانس‌ها به صورت کل برای 2 هفته تنظیم شده. بر علاوه از این، کارمندان دولت سنشان از 55 بالا و امراض مزمن دارن از خانه کار میکنن. جماعت در مساجد از علمای دین امامان مسجد تقاضاش تا حد ممکن از فضای باز استفاده شد و اگر ممکن نباشد میشه با فاصله های حفظ 1.5 متری وضعیت کنترل بکنه.
حتما میفهمین که سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته که به مشکل کمبود اکسیژن و همچنان تطبیق واکسین ضد کرونا اقدام بکنه. کوتا چیست پاسخ شما؟
چالش بسیار بزرگ ما در سطح افغانستان کمبود اکسیژن است، اما مدیریت میشه. اکنون ما از کشورهای همسان تقاضا کردیم برای ما کمک کردن. کشورهای ازبکستان دیروز 1000 بالون به مزار شریف کمک کرد که به ولایت شمالی مصرف میشه، و کشور ایران که از مشهد هفته وار دو تا تانکر اکسیژن وارد هرات میشه که غرب و جنوب غرب تامین میکنه، که هر تانکر حدود 1000 بالون میشه. در مورد واکسین مشکلات داریم. ما 968000 دوز واکسین در سراسر افغانستان تطبیق کردیم، و اخیرا هم از کشوری که 700000 دوز واکسین رسیده. نهادهایی که وعده همکاری سپرده بودن برابر مشکلات نتونستن که مو واکسین که گفته بودن تدارک بکنن. تلاش ها جریان داره. وزارت عامه توانی با وزارت خارجه با تمام شرکت هایی که و کشورهایی که واکسین تولید میکنن نامه فرستاده و تقاضای کمک کردن.
عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان با ما صحبت میکرد. برنامه سرود و سخن تا لحظات دیگر، اما پیش از آن روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم مرور کرده میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی افزایش ناامنی ها و عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی از مناطق پرداخته است. روزنامه ویسا با اشاره به افزایش ناامنی در کابل نوشته که از چند روز بدین سو دکانداران در محلات قوای مرکز و میرویس میدان به دلیل افزایش باجگیری دکانهای خود را بستند. به نوشته روزنامه، دکانداران ادعا می کنند که افراد مسلح غیر مسئول، ارازیل و اوباشان به ارزش هزاران دلار باجگیری کردند. سرمقاله نویس ویسا مدعی شده که از مدتها پیش بیقانونی باجگیری و کشتار افراد بیگناه در پایتخت بیداد می کند. نویسنده افزوده که محلات پغمان، کمپنی و شمالی مدت هاست که ناامن شده و اخیراً تخریب پایه های برق در این محلات صورت گرفته است. به باور ویسا، دامنه ناامنی و بیقانونی به گونه روزافزونی در سراسر کشور در حال افزایش است. روزنامه با اظهار نگرانی از این موضوع هشدار داده که اگر این وضعیت ادامه یابد، بعید نیست که سرمایه گذاران بیشتری از افغانستان خارج شوند. به نظر سرمقاله نویس، افزایش بیکاری میزان جرایم جنایی در کشور را بالا برده و جوانان بسیاری به تبهکاری روی آوردند. روزنامه اطلاعات روز به بررسی نشست اخیر علمای افغانستان به عنوان پاسخ دیرهنگام پرداخته است. به نوشته روزنامه، در اعلامیه مشترک این نشست بر حمایت از روند صلح افغانستان و آتش بس تاکید شده است. روزنامه افزوده که اگرچه این موضع‌گیری خوبی در برابر جنگ افغانستان است، اما خیلی دیر است. به باور سرمقاله نویس، علمای پاکستانی برای بیان موضع خود در مورد مشروعیت جنگ افغانستان خیلی دیر اقدام کردند. به نظر روزنامه، این موضع‌گیری باید سالها پیش اتفاق می افتاد، زیرا طالبان از دو دهه گذشته با مسلمانان افغانستان جنگ می کنند و این جنگ را جهاد می نامند. به نظر سرمقاله نویس اطلاعات روز، در 11 سال گذشته 31000 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در جنگ افغانستان کشته شدند که این شمار ممکن بیشتر نیز باشد. روزنامه از علمای دین در سراسر جهان خواسته که جنگ روان طالبان را غیر قانونی و جنگی برای کشتن مسلمانان بدانند و برای آتش بس و صلح تلاش کنند. و روزنامه 8 صبح با اشاره به سقوط چند ولسوالی به دست گروه طالبان، این پرسش را مطرح کرده است که عقب نشینی تاکتیکی تا کجا؟ روزنامه افزوده که در دو ماه گذشته نیروهای حکومتی از ساختمان‌های 20 ولسوالی عقب نشینی کردند و طالبان ادعا کردند که این ولسوالی‌ها را تصرف کردند. اگرچه حکومت گفته که نیروهای دولتی از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند، اما به باور سرمقاله نویس 8 صبح ممکن است تصور شود که مناطق تحت کنترل طالبان افزایش خواهد یافت. روزنامه افزوده که عقب نشینی تاکتیکی حکومت ممکن است در طولانی مدت سودمند باشد، اما اکنون نگرانی های مردم را افزایش داده است. پیش از این ادعا شده بود که در برخی موارد کمک به موقع به نیروهای خط اول در جنگ صورت نمی گیرد و این امر منجر به سقوط مناطق بیشتر به دست طالبان می شود. نویسنده 8 صبح این وضعیت را ناشی از ضعف نهادهای امنیتی دانسته است. نویسنده تاکید کرده که دولت افغانستان وظیفه دارد پس از خروج نیروهای خارجی از خاک و مردم خود محافظت کند و به جهانیان ثابت کند که به تنهایی توانایی جنگیدن با طالبان را دارد. روزنامه افزوده زمانی که روند صلح افغانستان از خط جنگ عبور کند